الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این جهت بود که آیا قاعده فراق و قاعده تجاوز یک قاعده هستند و یا اینکه دو تا قاعده عرض کردیم. بحث مفصلی اینجا هست، هم در کلمات شیخ هم در کلمات مرحوم ناینی، که آیا امکان دارد اینها یک قاعده باشن ام لا، جامعی دارن یا جامعی ندارن. ما عرض کردیم که مهم مقام اثبات است، باید مقام اثبات را ملاحظه کنیم. آیا از مقام اثبات مستفاد دو قاعده است یا یک قاعده؟ اگر مستفاد دو قاعده بود، خب اخذ می کنیم به دو قاعده. بحث این که جامع دارن ندارن، اینا بحثای لا طائل تحت است. مهم اینه که به مقام اثبات که همون روایات باب است نگاه کنیم، آیا مستفاد دو قاعده است یا یک قاعده؟ مرحوم ناینی در فوائد ادعا فرموده است که اگر کسی درست تأمل بکند، یقین پیدا می کند که مستفاد از روایات باب یک قاعده است. قبلا هم تصویر کرده که قاعده ممکنه، بحث قبلی مفیده به حالش. وجه این که ایشان ادعا فرموده که مستفاد از روایات و اصرار کرده که مستر فوائد که مستفاد از روایات یک قاعده است، وحدت لسان روایات باب است. فرموده روایاتی که قاعده فراغ را میگوید با روایاتی که قاعده تجاوز را میگوید، لسانشون واحده، مساقشون واحد است. عبارتهای خورده فرق داره ولی مضمون واحد است. عمده در روایات قاعده فراق، روایات زیادی داره قاعده فراق، عمدهش این هاست. صحیح، بله، روایت موثقه ابن بکیر است که در وسائل نقل کرده است: کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فمغه ولا اعادت علیک فی. کل ما مزا من صلاتی و تهورک، هرچی گذشته بعد از گذشت، فذکرتهو بعد از مضی عمل، بعد از فراغ از عمل تذکر پیدا کردی، شکی پیدا کردی، اینو اعتنا نکن. یه روایت دیگه باز یه سند آخری همون ابن بکیر می شود، محمد ابن مسلم: کل ما شککت فیه مما قد مغا، یه کل ما شککت صلات و طهور نداره، این مفیده برای بحث آتی. کل ما شککت فیه، هر چی که در شک کردی، مما قد مغا، از اونهایی که گذشته است، فمغه کماهو. اینا روایاتی برای قاعده فراق که من جمله این دو تا روایتیه که خوندیم و همه قائلن، همه قبول دارن که این گونه روایات، این سن روایات مال قاعده فراقه. قاعده تجاوز دو تا الا سه تا روایت داره، اون سومیشو بعدها بحث خواهیم کرد. اون که برای قاعده تجاوز گفته می شود عمدش این دو تا روایت است، یکی صحیحه زراره است و دیگری معتبره اسماعیل ابن جابر. محمد ابن الحسن به اسنادی ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی ناصر، ان حماد ابن عیسی، ان حریز ان عبدالله ابن، ان حریز ابن عبدالله، ان زراره سیاس جلیل ان جلیل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام و سلام رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه، شک فی الاذان این اذان گفته یا نه، و قد دخل فی الاقامه، قال یمضی، قلت الرجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر، تکبیر گفته شک کرده اذان اقامه گفت یا نه، قال یمضی، قلت الرجل شک فی التکبیر و قد قرا، در قرائت هست شک داره که تکبیر رو گفته یا نه، قال یمضی، قلت شک فی القراعه و قد رکعه، همجور آمده یکی یکی آمده تا رسیده به سجود، قلت شک فی الرکوع و قد سجده، قال یمضی، دیگه حضرت قاعده برش فرمودن. ثم قال علیه الصلاه و السلام یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیری فشککت فلیس بشیئه. یک روایت مال قاعده تجاوز. روایت بعدی معتبر اسماعیل ابن جابر است، قال ابو جعفر علیه الصلاه و السلام ان شک فی الرکوع بعد ما سجده فلیمضی و این شک فی سجود بعد ما قامه فلیمزه. کل شیئن شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه. کل شیئن شک فیه مما قد جاوزه، مرحوم ناینی ادعا فرموده که اینی که میگن این دوتا روایت مال قاعده تجاوز است، با اون روایاتی که مال قاعده فراغ لسانشون یکیه. اینجا دارم مما قد جاوزه، اونجا داشت کل ما شککت فی مما قد مغا، جاوزه مزا یکیه معناش، عبارتش فرق میکنه. مرحوم محقق نائینی ادعا فرموده این که بعضی تفریق کردن بین روایات، این دو تا روایت را گفتن قاعده تجاوز یک قاعده، اون روایات را گفتن قاعده فراق یک قاعده، نه، اینا هر دو سیاقشون واحده، مضمونشون واحد است، هر دو یک قاعده را بیشتر مفهم نیست. البته رو مبنای مرحوم نائینی که ادعا فرموده یک قاعده ما بیشتر نداریم، اون بحث قبلی که ما رها کردیم اون مورد پیدا می کنه. جا داره بحث قبلی، چرا؟ چون باید مرحوم ناینی ثبوتنم بحث کنه که آیا جامعه می تونه داشته باشه یا نه. عمده بحث مال ناینیه، وحدت قاعدتینه، یه بحث در جامع را مطرح کرده. در مقابل مثل مرحوم آغازی ها، مثل مشهور علما فرمودن که نه، ما دو تا قاعده داریم و ظاهر از این روایات دو قاعده است نه یک قاعده. روایات قاعده تجاوز با روایات قاعده فراق دو تا لسان دارند. رو این حساب اون بحث بعدی مهم نیست دیگه، اون جا نداره که بحث کنیم آیا میتونن جامع داشته باشه یا نه، مهم نیست. ما که بحث قبلی را رها کردیم، گفتیم روایات را نگاه کنیم، حرف ما اینه روایات نگاه کنیم. اگر ظاهر روایات دو قاعده یه که همینجورم هست، به ذهن ما واضحه که ظاهر روایات دو قاعده است، بحث قبلی مجال نداره. آره نه، خیلی بحثای لاطائله. حالا عرض میکنم این که مرحوم ناینی در فوائد تأکید میکنم، در فوائد، چون اجود ظاهرا عدول کرده، میگه همین دو قاعده یه. این که مرحوم ناینی در فوائد استظهار کرده است از روایات قاعده واحده را و خیلی تندم شده است، و لعل تندی از مقرر باشه، به ذهن ما اینه که حرف بی اساسیه. همونطور که مرحوم آغازیام تعلیقه زده است، در مسوال اصولم تأکید کرده است، ظاهر روایات دو تا قاعده یه. چون ظاهر روایات دو تا قاعده یه، تو ذهن ما این طرفش روشنه، بحث قبلی مجال نداره. به چه بیان؟ به این بیان که دو تا روایت قاعده تجاوز، قاعده تجاوز دو تا روایت مهم داره، یکی هم گیردار داره که در اثنا بحث خواهد آمد. قاعده فراق روایت زیاد داره، گیر در قاعده فراق نیست، گیر در قاعده تجاوزه. این که مرحوم ناینی ادعا فرموده مساق روایات تجاوز همون مساق روایات قاعده فراغم، اینو ما نتونستیم بفهمیم، بلکه مساقشون کاملا مخالف همه. روایت اولا، روایت صحیحه زراره را که خوندیم، روایت صحیحه زراره که سوال زیاد کرده از حضرت، بعد حضرت قاعده کلی را فرمودن، آخرش اینجور قاعده را فرمود: یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء. اذا خرجت من شیء، اینو تطبیق کرده حضرت بر چه موردی؟ تطبیق کرده بر موردی که خروج از شیء حقیقی نیست، خروج از شیء واقعا مشکوکه، شک داره رکوع کرده یا نه. حضرت فرموده خرجت از رکوع و دخلت فی السجود. تطبیق کرده است حضرت اذا خرجت من شیء را بر موردی که خروج حقیقی نیست، اون که حقیقتا خارج شدیم از محلش خارج شدیم، مورد تطبیق اذا خرجت من شیئن موردش جاییست شک در اصل وجود داری، از محلش خارج شده اید. تطبیق روایت را تطبیق کرد، شک داره از آن گفته یا نه در اقامه، شک داره تکبیر گفته یا نه در قرائت مثلا. اینو فرمود اذا خرجت من شیئن، وقتی از چیزی خارج شدی یعنی از محلش گذشتی. اذا خرجت من شیئن ثم نیاز داره، این ثم در قاعده فراغ نیست، الان خواهیم خون. ثم دخلت فی غیره، میرسیم بحثش که اصلا این ثم دخلت فی غیره محققه نبودم امینه، چون خروج از محل بینه که در غیرش داخل بشویم. و دخلت فی غیر ثم دخلت فی غیره توضیح همون خروجه. اذا خرجت من شیئن ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیئه. حالا این عبارت را ببینید، عبارت قاعده فراغ را ببینید. کل ما مضا من صلاتک، صلات خود صلات گذشته، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته بعدن یادت آمد تذکرن همزه ولای عادته. سن این چجور مرحوم ناینی فرموده مساق اینا یکیه، ما نتونستیم بفهمیم. به ذهن میزنه خیلی واضحه، همانطور که مشهور فهمیدن قاعده فراق، قاعده فراق بعد از فراق از عمله، بعد از مزی از عمل، موضوعش مزی از عمل است. قاعده تجاوز موضوعش خروج از محل عمل است و دخول در غیر است. موضوعها با هم متباینین هستند. تمامش بکنیم. روایت دومی که باز تطبیق کرد حضرت قاعده تجاوز را، معتبر اسماعیل ابن جابر فرمود کل شیء شک، کل شیء شک فی، هر تطبیق کرد بر جایی که شک داره در سجود بعد ما رکعت، شک داره در رکوع بعد ما سجده، شک داره فی سجود بعد ما قامه، تطبیق کرد کل شیء شک فیه مما قد جاوزه، جاوزه یعنی جاوزه محل را، لذا میگه و دخل فی غیره، دخل فی غیره پشت سرش میارد و دخل فی غیره فلیمز علی، در حالی که در روایت قاعده فراغ داره که کل ما شککت فی مما قد مزا فمزه، دخل فی غیری نداره، تطبیق نداره، مما قد مزا، روایات مما قد مزا و خرجتن اینا دوتا موضوع مباینه، ادعایی نه. موضوع روایات قاعده تجاوز که هم عمدهش این دو تا روایت هست، موضوعش خروج از شی و دخول در غیر، به معنا خروج از محل شی که لازمش دخول در غیره. موضوع قاعده فراق، فراق از عمله، مزی از عملک، اینه که درست است هم که مشهور فرمودن موضوع قاعده تجاوز شک که در اصل وجود است. آیا تکبیر گفتی یا نه؟ خرجت عن، از محلش گذشتی و داخل در غیر شدی، شک داری در این که آیا آوردش یا نه؟ شک در اصل وجوده، موضوعش خروج از محل است، مشروط موضوعش خروج از محل است و شک که در اصل وجود است. بخلاف قاعده فراق که موضوعش فراق از عمل است، فراق از عمل، مضی از عمل است و نتیجتا شک در صحت عمل است. یکی شک در وجود است، دیگری شک در صحت. یکی مفاد کانه تامه حل وجد عملا، یکی مشکوک مفاد کانه ناقصه اون موجود صحیح آورده شده یا نه. یکی شک در وجود، دیگری شک در صحت. یکی خروج از محل، یکی فراغ از عمل. نمیدونیم چطور شده، بعید اینا فرمایشات مرحوم ناینی باشه. مرحوم ناینی حرفی داره، میرسیم در عموم قاعده میرسیم. این که مرحوم ناینی ادعا کرده باشد لسان روایات قاعده واحده، کلام بعیدیه. تو ذهنم اینه که اجود اینجور نیست، شما مراجعه بفرمایید. در اجودم این ادعا را نکرده، یه ادعای دیگری داره که در ادامه بحث خواهد آمد. اینه که ما در جهت ثانیه، بحث کردیم آیا قاعدتان قاعده واحده است ام لا. گفتیم از اول بریم سراغ روایات. اگر روایات ظاهرش کنستش اینه که دو قاعده است، دیگه ما بحث تمامش میکنیم و نیازی به اون بحث ثبوتی نداریم. و ما مراجعه کردیم به روایات وفاقا للمشهور. مرحوم آغازیام در تعلیقه فوائد در مصباح پیش ما استظهار واضحه که قاعده تجاوز یک جور موضوع دارد و اینم اضافه میکنه یک نوع محمول هم داره، تعبد میکنه به اصل وجود، میگه فقط وجده. اینم اضافه کنید. قاعده فراق یک موضوع دیگری دارد، او امر میکنه به مضی، محمولاش هم با هم فرق میکند. او میگه بلا قد رکعت بلا قد سجدت، تعبد به وجوده. این میگه فمزه ول کن انشال فلا اعادته، اعاده نمیخوا بکنی. در قاعده فراق محمولها هم فرق میکنه، از سه نقطه با هم میز دارن: موضوعشان، کیفیت مشکوکشان و محمولشان با هم فرق دارن. اینه که در جهت ثانیه پیش ما واضحه که قاعده الفراق و قاعده التجاوز عملم هم اینجوری دیگه. در فقه هم میبینید گاهی به قاعده فراق تمسک میدن، گاهی به قاعده تجاوز. یک قاعده خلاف استظهار از روایات است، مضافاً به این که خود جامعه درست کردنش هم لا یخلو عن اشکال. هازا تمام الکلام در جهت ثانیه. و اما جهت ثالثه، حالا چی فرمودید؟ برگشت که بله، اگر یادتون باشه مرحوم آخوند در لاغل یه جای کفایه میگفت ملاک معال نیست، برگشت نیست، الا خیلی چیزا برگشتشون به خیر. ما چه کار بون داریم؟ ببین ما ظاهری هستیم. شک شاره فرنده شک داری نماز سهلن با مردم هم همینجور صحبت میکنیم. شک داری نماز سهیونه من تعبد میکنم تو را به صحت نماز. تمام شد را. عیب نداره. می اولا همه جاش جور ریس میرسیم ها. میرسیم یه جاهایی گیر. اصلا همینجوره. همه جاش شک در اصل وجوده. ولی در قاعده فراغ ما را تعبد به وجود نکرده. تعبد و صحت کرده. این بیاد شار نهیج گذشت دیگه. تعبد و صحت معناش اکتفای در مقام امتصاله. میگه بابا عرفیش هم همینجوریه. اینه که آوردی من قبول دارم، قبول دارم همین را، ولو ناقصه. نه این که من تعبدت میکنم این کامله. فمزه ازش تعبد به وجود در نمیاد. اینه که قاعده فراغ تعبد به صحت است، تعبد در مقام. بارها هم اینجور مثال میزنن دیگه، برای تصرف مولا در مقام امتثال مثال میزنن به قاعده فراغ. شارع مقدس در یه خودش یه بحثی داره. شارع مقدس در قاعده فراغ فرموده که فمزه همونی که آوردی کفایته، یجزی، اعاده نمیخوای بکنیم. منتها یه بحثی هست در اینجا، یه بحثی در اینجا هست و اینه که آیا امکان داره شارع تعبد بکند در مقام امتثال بدون تصرف در مقام اشتغال املا؟ بعضی از فقهای عقلیون اصولیین فلاسفه ایجور میگفتن لا یعقل. نمیشه مقام اشتغال دست نزنی باز بیایی در مقام امتثال بگی که صحیحه. نه، هر وقت میخوای بگی صحیحه باید اول مقام اشتغال را دستکاری کنی، تصرف کنی، اول او را از شرطیت بیاندازی، اول او را از جزئیات بیاندازی تا بعد بتونی بگی صحیح آن. ما گفتیم نه، اینا بافیدنیه. نه، در نظام عبد و مولا پذیرفتن ناقص از کامل امر عقلاییه. نمیخوا اول رو کاملش بکنه، اینا مسائل دقی و عقلیه. لازم نیست اول بگوید رکوع در این نمازی که خوندی جز نیست پس این نماز صحیحه. نه، رکوع هم جزه، نمازی هم که آوردی ناقصه، نمازی را که آوردی باطله واقعا. ولی من قبولش دارم، من میگم صحیح هم ظاهرن، من میگم مجزم ظاهرن. در حق کسی که نیاورده است رکوع را فی علم الله، در حق کسی که نیاورده است سجود را فی علم الله، در حق اینها جزئیات هست، شرطیت هست، ولیکن لزوم امتثال نیست. شارع میتواند لطف بکند، مرحمت بکند، امتثال تکلیفش را در جایی که شما شک داری. ما که گفتیم علمم داری میشه، حالا علمشه بگذاری کنار. شک داری که با رکوع آوردی یا نه، بگه قبوله. فوقش رکوع نداره، خب من قبول دارم دیگه. امر عقلاییه. هیچ قاعده فراغ نیازی به تصرف در مقام اشتغال ندارد. آره، من تو ذهنم اینه که در اجود دو قاعده ای فرمایشات فواید اصلا به ذهنیات ناینی جور در نمیاد. اینا بیشتر به مقرر سازگاری دارد تا خب بگذاریم. شما دارید عجله میکنید، نه بحث داره، فعلا فعل جمله داریم بحث میکنیم. بحث آقای من که آیناست، بحث سقرویه، بحث شک در جزء اخیر آیا مجرای قاعده فراغ هست یا نیست. یه جای گیردار رو مطرح نکنیم، میاد بحثش. آیا شک در نیت جای قاعده فراغ داره یا نداره؟ یه بحثایی هم در اول عمل هم در آخر عمل سید. خب جهت ثالثه بحث اینه، جهت رابعه بحث اینه. در جهت رابعه خواله که دو قاعده شدیم، از این به بعد دو تا قاعده رو بحث می کنیم. جهت رابعه بحث اینه که نسبت به قاعده فراغ لا ینبغی شک که قاعده فراغ عام، قاعده فراغ اختصاص به نماز داشته باشد نه، به وضو نه، عام عبادات نه. قاعده فراغ در هر چیزی که شما بعد از فراغ شک بکنید اون را کامل آورده اید یا ناقص، کل ما شککت مما قد مضا فمزه. طلاقی دادی، شک داری الان، شک باید بعد العمل باشه، میرسیم اینو داستاناش. طلاقی دادی او زمان، الان شک داری طلاق صحیح انجام دادی یا انجام ندادی، موثقه ابن بکر میگه کل ما شککت فی، هر چیزی که درش شک کنی، مما قد مغا فمزه کما هو، بگو همون جور که باید همون محقق شده. نماز و طهور منسوسه، در روایت قبلی کل ما مضا من صلاته که و طهورک بود، ولی اون خصوصیت نداره. ولو روایت اولی روایت محمد ابن مسلم در نماز و طهوره، ولی روایت دومی در اینا را در ذیل مصباح الاصول آورده. ملاحظه بفرمایید، خود وسائل هم پیداش بکنید. اینا اطلاق داره، عموم دارد، همه جا را میگیره، عبادات، معاملات، لباس را شستی، شک داری الان، شک کردی که آیا درست شستی یا درست نشستی، قاعده فراغ میگه فمز کماهو. این که برگردیم به عقب و نمیدونم دوباره تحقیق بکنیم، این در شریعت مطلوب نیست. عقبگرد، ارتجاع، این در شریعت مطلوب نیست برگردیم دوباره تحقیق بکنیم. نه، فحصم واجب نیست، احتیاطم معلوم مطلوب باشه. خدا صاحب مطلب وقت میگه فمز ول کن دیگه، بگذر دیگه، کما بگه همونجور که همونطور که باید انجام شود انشالله انجام شده است. قاعده فراغ در همه جا جاری می شود، جای تأمل نداره. انما الکلام در قاعده تجاوز است. آیا قاعده تجاوز، بله اونم معید، درسته. خب آیا در قاعده تجاوز هم عمومیت دارد یا قاعده تجاوز مختص است به باب نماز؟ این اجماع محل بحث نیست که قاعده تجاوز در وضو جاری نیست، منسوس. خواهیم خونی بحثی در یکی از جهات آتیه بحث میکنیم. حالا غیر وضو صحبت است، در حج مثلا آیا جای قاعده تجاوز هست یا جای قاعده تجاوز نیست؟ مرحوم ناینی فرموده که قاعده تجاوز مختص باب صلات است. چرا؟ وجوهی را برای اختصاص قاعده تجاوز به نماز ذکر کردن. الان عرض کردم؟ نه، حالا میرسیم اون را. نه، ایشون میگه روی یکی همینجوره، ما رو دوتا بحث میکنیم، ولی ایشون میگه یکی هم باشه، یعنی هر حرف ناینی تو ذهن من اینه، اینی که در اینجا بحث خواهیم کرده، نمیخواه بگه یکیه، گیر ناینی یه جای دیگریه که سیعتی. آره اینم معید همین جهت شدم دوتا میدانم. خب آیا قاعده تجاوز هم عمومیت دارد یا عمومیت ندارد؟ وجوهی را برای نفی عمومیت ذکر کردن. کسی ممکن است ادعا بکند که قاعده تجاوزم، روایات قاعده تجاوزم عمومیت داره، الان خوندیم دیگه، روایت قاعده تجاوز یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء، اذا خرجت من شیء اطلاق داره. معتبره اسماعیل بن جابر عمومیت داره، کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه، اون یکیش اطلاق دارد، این یکیش عموم دارد. کسی بگوید لا فرق بین قاعده تجاوز و قاعده فراق، همانطور که قاعده فراق قاعده عامه بود، قاعده تجاوز هم قاعده عامه، یا خرج منو باب وضو. در مقابل گفتن نه، قاعده تجاوز اطلاق نداره، روایات اطلاق نداره، به وجوه. وجه اولش اینه که یکی از مقدمات حکمت کما قرف الاصول اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشیم. مرحوم آخون فرمود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع است از انعقاد اطلاق. این که داره در باره علمای مثلا نجف صحبت می کند، بعد میگه یا فیابونه یا اکرم العالم، این گفتن اطلاق نداره دیگه، صحبت در علمای نجف بود، اکرم العالم اطلاق نداره. خب گفتن که صیحه زراره اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره، این دلالتش به اطلاقه، این اطلاق ممنوعه. چرا؟ چون در باره نماز داشت صحبت میکرد دیگه، اذا شککت فی الاقامه، شککت فی الاذان و انت فی الاقامه، همینجور آمد و آمد و آمد تا قاعده کل یک رکعت را تکمیل کرد زراره، و اذا شککت فی الرکوع بعد ما سجدت، حضرت فرمود یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشیء. خب این مسئله یک مطلب، قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق لا یقال. کسی نگوید که خب دیگه تو ذهنتون همیشه باشه روایات قاعده تجاوز یعنی همین دوتا شک در وجوده، لا یقال که خب روایت اسماعیل ابن جابر که اینجور نیست، روایت اسماعیل ابن جابر عامه، کل شیء داره، اطلاق نیست. لا یقال فانه یقال، دوباره به کفایه برمیگردیم، فانه یقال که اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم آخون میگفت که ما برای استفاده عموم، ما برای اثبات شمول نیاز داریم که مقدمات حکمت را در مدخول کل جاری بکنیم. کل دلالت بر عموم داره، عموم ما اورید من مدخولش، اما ما اورید من مدخولش مطلقه یا مقیده، نیاز مقدمات حکمت داره. پس دوباره میگیم مورد روایت اسماعیل ابن جابر رکوع نماز است، سجود نماز است، قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. این قدر متیقن در مقام تخاطب مانع می شود از انعقاد اطلاق برای مدخول کل. کل شیئن، شی برایش اطلاق منعقد نمی شود. پس لا فرق بین روایت اسماعیل ابن جابر و روایت بله زراره، هر دو اطلاق ندارند. این به خلاف حالا عرض می کنم دی، این به خلاف روایات قاعده فراغه. در قاعده روایات قاعده فراغ ما قدر متیقنی نداریم. عن ابی جعفر علیه السلام و السلام کل ما شککت فی مما قد مضا فمزه. قاعده کلی به ما داده، قدر متیقنی در بین نیست. هذا هو الفارق بین قاعده الفراق و قاعده تجاوز. این وجه اول. جواب دادن که نه، این فرمایش درست نیست. این که قدر، اولا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست. این که مرحوم آخون فرمود یکی از مقدمات حکمت عدم قدر متیقن در مقام تخاطب درست نیست. در مثوال اصول فرموده خلاف عمل علماست. علما در کثیری از موارد تمسک میکنن به اطلاق با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. خیلی از اطلاقات ما در جواب سوال سائل آمده. خب سوال سائل قدر متیقن در مقام تخاطب دیگه. بعد یه نمونم آورده فرموده از جاهایی که علما حتی آخوندم باید همینطور باشه تمسک به اطلاق کردن با اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب است، از اونهای همون روایت موثقه ابن بکیر که اونجا داشت که در صوب مالای و کلحمو اونجا سوال میکنن سأل زراره با عبدالله علیه السلام و السلام عن السلام فسعالب فنک سنجاب و غیری من الوبر فاخرج علیه السلام و السلام. لاحظه بفرمایید موردی را که ایشون نقض میکنه بر مرحوم آخون، تو ذهن ما اینه که این مورد درست نیست. تفهمه کلام فردا بحث کنیم.